سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفتاق. از شب ابتدایی این محفل تا شب گذشته 7 نظریه مشهور در مورد قیام ابوعبدالله حسین سلام الله علیه رو با هم مرور کردیم و به نقد هر کدوم از نظریات هم اشاره شد. از شب گذشته قرار شد نظریه مختار رو و نظریه مقبول رو تبیین بکنیم. یه مقدمه رو خدمت عزیزان و سروران دیشب عرض کردم که بخشش رو معروض داشتم و بقیهش رو امشب عرض میکنم. امشب انشالله میخواییم ببینیم فلسفه قیام ابوعبدالله چه بود در 4 محور. مقدمه‌ای که کاملش میکنم، اشاره به فلسفه قیام، روند تحققش و در نهایت بهره امروزی که میشه از بحث ببریم. مقدمه‌ای که دیشب بخشش رو عرض کردم این بود که اول ببینیم انواع علم چی هست. چون بحث علم امام رو نظرات مختلف اشاره کردیم، یک بار باید در مورد علم امام به یه جنبندی قطعی برسیم. علم 3 جوره. علمی که مخصوص خداونده و غیر خدا حتی انبیا ندارن، مثل زمان قیامت. 2 علم مشترک بین خدا و انبیا و اولیا که ما از اون تعبیر به علم غیب میکنیم. و 3 علوم معمول که خداوند داره، اولیا و انبیا دارن و ما هم میتونیم داشته باشیم، مثل همین علوم و دانشایی که کسب میکنیم. قسمت دوم مقدمه اشاره به علم امامه. ائمه چه جور علم داشتن؟ چرا به این میپردازیم؟ به خاطر اینکه این سوال مطرح میشه که اگر ائمه میدانستن که کی، کجا و چه جوری کشته میشن و به شهادت میرسن، نباید در اونجا حاضر میشدن. امیرالمؤمنین اگه میدونه ابن ملجم میخواد او رو شهید بکنه، چرا میره مسجد؟ امام مجتبی چرا آب مینوشن؟ ابوعبدالله چرا میره کربلا؟ خب خورد تو کربلا جلو حضرت رو گرفت، توی منزلگاه زباله که حضرت خبردار شد، خب میرفت دیگه، ادامه نمیداد. در مورد علم امام 2 نظر وجود داره. یه نظر، نظر کسایی که حالا متفاوتن با آنچه که علمای شیعه در مورد علم امام میگن. اونا معتقدن که علم امام محدود به احکام دینه و همون حوزه نیازهای مردم، که مردم حالا سوالی، ابهامی چیز دارن، به این جواب بدن. ولی حوادث گذشته و حال و آینده در محدود علم امام نمی گنجه. امام اینا رو نمیدونه. این یه نگاه زمینی به امامه و طبیعتا مورد قبول شیعه نیست. اندیشمندان ما علم امام رو در چه محدوده ای میدونن؟ علمای شیعه میگن علم امام هم به احکام دینه، هم به مسائل مردم، مسائلی که تو جامعه هست، گذشته، حال و آینده. خب آیا علم امام محدودیتی داره؟ بله، 2 محدودیت تو علم امام هست. 1 محدودیتی که به خواست خود امامه. این نکته رو خواهش میکنم عزیزان خیلی عنایت کنن. امام علم غیب دارد؟ بله. از علم غیب آنن و آنن استفاده میکنه؟ نه. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام، اون بزرگوار میفرمایند که ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. امام هر وقت بخواد بدونه میدونه. اما آیا میخواد بدونه؟ نه. آیت الله سبحانی حفظه الله یه تعبیری دارن بر تقریب به ذهن عرض میکنن. میگن علم امام که انهو یه نامه ایست در اون یه پاکتی در اختیار امامه. امام هر وقت بخواد میتونه اینو باز کنه و بخونه، اما اینو باز نمیکنه و نمیخونه مگر یک جایی برای هدایت ضرورت پیدا کنه. فرض بفرمایید که در زمان پیامبر عزیز و مهربانمون یه وقتی مرکب حضرت گم شد، جزاتا چارپایی که حضرت داشتن این گم شد، حضرت سوال کرد از کسی که مثلا میدونی این چهارپای من کجاست، ندیدی؟ اون گفت نه. به دومی یه منافقی اونجا بودی، ولی برگشت گفت چجور پیغمبری که نمیدونی مرکبت کجاست؟ حضرت فرمودن برید از فلان جا فلان کوچه بردارید بیارید. یعنی در لحظه به محضی که اراده بکنه معصوم میتونه علم غیبشو، بخوام تعبیر بکنم، حالت بالقوه بر، چون کلمه نداری این کلمات رو عرض میکنم، بلکه این کلمات هیچ کدوم رساننده معنا نیست. علم امام یه حالت بالقوه داره، امام و پیامبر بخواد آنی بالفعل میشه، ولی نمیخواد، نمیخواد با این کار کنه. چرا؟ اگر قرار باشه امام معصوم و پیامبر دائما با علم غیب کارشو پیش ببره، دیگه الگوی خوبی بر ما نخواهد بود. چرا؟ چون او از گزاره ای برای زندگی و حرکت و عمل به تکلیف بهره‌منده که ما از اون بهره ای نداریم. لذا وقتی ما میگن از پیغمبر الگو برداری کن، میگیم آقا پیغمبر کارش رو با علم غیب پیش می‌برد، ما چطوری از الگو برداری کنیم؟ به درد الگو بودن نمیخوره. او باید مثل ما باشه، در زندگی عادی ابزارهای او از سنخ ابزارهای ما باشن. میمانند میشه پیامبر برای قضاوت. خب پیغمبر مگه علم غیب نداره؟ چرا؟ مثلا دو بزرگوار سر این موضوع اختلاف کردن، پیغمبر علم غیب داره، میگه حق با ایشونه، آقا شما ادعا نکن. ولی حضرت این کارو میکنه؟ عبارت پیغمبر اینه: انما اقضی علیکم بالبینات والایمان، من در میان شما قضاوت میکنم با بیانه. ایشون دو تا شاهد آورده، به شاهد یا به سوگند. من به عنوان پیامبر در مقام قضاوت با علم غیب قضاوت نمی‌کنم، در حالی که میتونم کارو بکنم. با علم غیب دارم نگاه می‌کنم که حق با ایشونه. نه، می نگاه می‌کنم کی شاهد آورده، کی سوگند داره، به همین ادله اثبات معمول دعوا استناد میدم. خب اگه ایشون الان دو تا شاهد آورد حق رو گرفت، داره که حقش نبود، چی؟ من پیغمبر از علم غیب استفاده نمی‌کنم. علم غیب تکلیف‌زا نیست. همه نکته اینجاست. اون علم برای امام یا پیامبر تکلیف ایجاد نمیکنه. پیامبر و امام بر اساس همین نظام عادی عالم داره حرکت میکنه. ولی زیر روایتی داریم فکر میکنه از امام صادق علیه السلام که موقعی که کربلا برپا شد، خداوند ابا عبدالله رو بین نصرت و لقا مخیر کرد. من خدا مثلا کاری داشت که تمام سپاه عمر صد در لحظه هلاک بشن؟ یکی از همراهان ابا عبدالله هم اراده بکنه و ابا عبدالله تنفیذ بکنن، اون همه تبدیل به میت خواهند شد. ولی حضرت اینو نخواستن. علاوه علم امام بر امام تکلیف ایجاد نمیکنه. این یه نکته. این محدودیتی است که امام و پیامبر خودش نسبت به علم خودش ایجاد میکنه. دو، مسئله بدا. بدا به چه معناست؟ به این معناست که در عالم یه چیزی بر اساس قاعده مورد انتظاره، این محقق نمیشه، خلاف انتظار محقق میشه. حضرت ابراهیم علی نبی نبی علیه السلام حضرت اسماعیل سلام الله علیه رو برده به اون محل برای ذبح کردن. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پسرم من در رویا دیدم که تو رو ذبح میکنم، نظر تو چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خب رفتن، همه چیزم مهیاست. قاعده اینه که اسماعیل سلام الله علیه باید ذبح بشه. فلما اسلم و تله للجبین نادیناه یا ابراهیم، ما ندا دادیم که یه ذبحی رو فرستادیم و پدینا بزنیم. خب قاعده اینی که ما رفتیم الان دیگه اسماعیل باید ذبح بشه. این که آنچه مورد انتظار واقع نمیشه، به این میگن بدا. بدا در علم خدا هست، امام منتظر اینه، ولی ممکنه یه اتفاق دیگری بیفته. حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما قرار بود در یک زمانی بیان و بنی اسرائیل رو نجات بدن و بنی اسرائیل بشارت داده شده بود که در این زمان منجی شما ظهور خواهد کرد. بنی اسرائیل که سبتی بودن، تحت فشار قبطی ها که فرعونیان بودن، خیلی دیگه داشتن اذیت می شدن، زجه زدن، گریه کردن، التماس و از خدا خواستن. خداوند 170 سال بعثت حضرت موسی علیه السلام انداخت جلو. به این میگن بدا. بدا خارج از این چارچوب معموله، یعنی یک امری که ظاهرا قضاست ولی تغییر میکنه. این رو در مورد علم امام داشته باشیم. عبارت حضرت در دیداری که با فرزدق دارن رو عرض بکنم. ابا عبدالله در دیداری که با فرزدق دارن در طول مسیر، و او هم تلاش میکنه که حضرت رو از این که به این راه ادامه بدن باز بداره. وقت اون میگه که حسین، این مردم کوفه الان اینطورن که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با شماست ولی شمشیرشون علیه شماست. حضرت میفهمن صدقت، تو راست میگی، درسته، من در این نکته که تو میگی تردید ندارم. لله الامر، امر به دست خداست. و کل یوم هو فی شأن، هر روز خداوند در یه شأنیه. ان نزل القضاء بما نحب و نرضى، اگر قضای الهی اینجور اتفاق افتاد، همون چیزی که ما راضییم بهش و اونو دوست داریم، فنحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی اداء الشکر، اون وقت ما خداوند رو بر نعمتاش حمد میکنیم و اون خداوندی که بر اداء شکر کمک کننده ماست. و ان حال القضاء دون الرجاء، اما اگر قضا طوری پیش رفت که فاصله انداخت بین ما و آنچه که ما بهش مایلیم، فلم یتعد من کان الحق و نیته و تقوا سریرته، کسی که نیت تقوا داره و باطن او باطن همراه با حقانیت و پروای از خداونده، این تجاوز نمی کنه از حد الهی. یعنی من ابا عبدالله که دارم میرم، این درست که میگی شمشیراشون علیه ماست، اما ما میریم از دو حال خارج نیست. خب ابا عبدالله، وقتی که اینها زدن زیرش و بیعت رو شکستن، دیگر شما به چی امیدواری؟ به بدا اتفاقی بیفته و ورق برگرده. لذا حضرت میگن خداوند کل یومن هو فی شأن، هر روز خدا یه شأنی داره. پس این که ابا عبدالله بگه چون من علم دارم قطعا شهید میشم، نه، ممکنه بدا حاصل بشه، همونطور که در تاد با حضرت موسی علیه السلام این اتفاق افتاد. در مورد برخی اقوام که میخواستن هلاک بشن، این اتفاق برگشت و نمونه هایی داریم. مثلا تو جریان میقات حضرت موسی علیه السلام، و وعدنا موسی 30 لیله ولی اتممناها بعشر فتم میقات ربهی 40 لیله. پس این که امام علم داره، پس این علم باید مانع حرکت او بشه و الا خودکشیه؟ نه، چه بسا بدا حاصل بشه، چون خداوند هر روز در یک شأن نیست. خب ابا عبدالله قیام خودش رو جایی منقح نگفته که ما اینقدر بحث میکنیم. خب این مقدار بحث همون فلسفه قیام ابا عبدالله میشه. خود اون حضرت یه جای تصریح نکردن که ما اونو ملاک قرار بدیم، بعد نظریاتو با اون سنجه مورد ارزیابی قرار بدیم. در وصیت حضرت به برادرشون محمد حنفیه، که تو اینجا فلسفه قیام کاملا و صریحا مورد اشاره قرار میگیره، ما وقتی اینو داریم به نظرم میرسه حرفای دیگر رو باید رو این بار کنیم و تطبیق بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوصا به الحسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه. این وصیتی است از حسین ابن علی به برادرش محمد حنفیه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی علی محمد و آل محمد عجل
عبده و رسوله جاء بالحق من عنده. پیغمبر، من حسین شهادت میداد به وحدانیت خداوند، نبوت پیامبر و اینکه اون حضرت از جانب حق مبعوث شدن. و ان الجنت حق، بهشت حقه، و نار حق، و ساعت آتیتون لا ریب فیها، قیامت میاد هیچ تردیدی هم درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و خداوند اونهایی که در قبرها دفن شدن همه رو مبعوث خواهد کرد در قیامت. و انی، من حسین، لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من عشر و بتر نیستم. عشر و بتر در زبان عربی به کسی میگه کار لهو میکنه، یعنی از کی سوال میکنی چرا این کار میکنی، میگه همین جوری، به این عرب میگه عشر و بتر. آدم هدفمندی نیست. حضرت میگه من اشر و بتر نیستم. وقت نیست که توضیح بدم چرا حضرت میگه اینا نیستم. هر کدوم از این قیود در مقابل اون تبلیغی است که دستگاه یزید و عبیدالله تو کل کشور اسلامی کرده. هر کدوم از این کلمات با یه هدفی انتخاب شده. اما خب حالا وقت نیست. ولا مفسدا، من مفسد نیستم. چون جا افتاده بود که ابو عبدالله مفسد و برهم زننده نظم اجتماعیه. ولا ظالما، من ظالم نیستم. چون جا انداخته بودن که عدل اینه که حقو به صاحب حق بدی. حسین ظالمه چون میخواد حق یزیدو به زور ازش پس بگیره. حضرت میگه من اینا نیستم. و انما خرجتو، من دارم خروج میکنم و قیام میکنم. لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام در امت جدم اصلاح بکنم. اصلاحی که پیامبر، امیرالمؤمنین، امام مجتبی هم به این نحو براشون شرطش مهیا نشد. یعنی ابا عبدالله توفیق اصلاحی پیدا کرده که برای پیشینیان او به این شکل نبود، چون چنین انحرافی در زمانها ایجاد نشده بود. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قصد من عرف از منکره و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام سیره پدر بزرگم و پدرم رو زنده بکنم. عرض میکنم هر کدوم با یه ظرافتیه. چرا میگه پدرم؟ چون بس این بود. قرآن، سیره پیامبر، سیره خلفا، سیره امیر. حضرت میگه نه، قرآن کتاب خدا، سیره جدم و پدرم، من اینا رو قبول دارم. همونطور که امیرالمومنین گفت قرآن سیره پیامبر سیره خودم، که خب همین باعث شد که در اون شورا به سمت دیگران مایل بشن. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کسی که از من بپذیره این هدف رو، خب خداوند اولاست به حق و این طبیعتا در مسیر الهی. و من رد علیه هادا، هر کسی که نپذیر از من و رد بکنه، اسفرا حتی یقوی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین، عیبی نداره. هر کسی این هدف از من نپذیره، صبر میکنم تا خدا بین ما و او قضاوت بکنه و خداوند بهترین حکم کنندگانه. و هذه وصیتی الیک یا اخی و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. ابو عبدالله صراحتا داره میگه قیام من برای اصلاح امر عرف از منکر و اصلاح در قالب ابزار امر عرف از منکر و سیره است، یعنی تبیین و عمل. پس هدف قیام امر معروفه. اینو نگه داریم بریم سراغ محور سوم. آیا ابا عبدالله در تحقق این هدف در مدینه، مکه، مسیر و کربلا یک جور عمل کرده؟ نه، همه دعوا از اینجا آغاز میشه. یعنی همه این نظریات به نوعی نقد بهشون وارد شده بود، چون خواستن کل قیام رو یک تیکه ببینن. عنوانی که حقیر انتخاب کردم اینه که ابا عبدالله هدف اصلاح رو در قالب تکلیفگرایی اقتضایی محقق کرد. یعنی در مدینه یک کار کرد، در مکه یک کار، در مسیر و در کربلا یک کار دیگری. هدف امر عرف از منکر. شهید مطهری در کتاب ده گفتار یه بحثی دارن، میفرمایند که مسئولیت های انسان دو جوره. ما یه مسئولیت شکل و قالب داریم، مثلا مثل نماز صبح، متعبدانه نماز صبح به همون شکل در همون زمان باید بخونیم. هیچ نمیتونی بس بکنی که همین به همین شکل در این زمان به این نه تمام. یه مسئولیت های مسئولیت نتیجه است، شکل و قالبش موضوعیت نداره. من به شما میگم که آقا هدایت این گروهی که از مسیر حق منحرف شدن با شما، حالا شما چجوری میخوای هدایت کنیم؟ از هر وسیله مشروعی که دلت میخواد استفاده کن، وسیله مشروع. من نمیگم چه شکلی، برو سخنرانی کن، تئاتر براشون مثلا بازی کن، میخوای سفر ببریشون، هر کار. من نتیجه رو از تو میخوام. ابا عبدالله میخواد اصلاح رو محقق بکنه. از کدوم ابزار استفاده میکنه؟ در سه محور بپردازیم. حضرت در مدینه است، به اون میگن باید بیعت بکنی و حضرت در اینجا قیام رو آغاز میکنه. اصلاح امت در مدینه ابزارش عبارت از عدم بیعت. لذا اون نظریه که میگه حضرت فقط میخواست بیعت نکنه تا مدینهش درسته ها، یکی از اون هفتا نظریه، ولی از مدینه که خارج میشین دیگه اون نظریه جواب نمیده. این نظریه که گفتیم مقطعی ممکنه پاسخ بدن، اما کل قیام رو نمیتونن یکی که پوشش بدن. در مدینه ابا عبدالله میخواد بیعت نکنه، به حاکم مدینه چی میگه حضرت؟ میگه ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت الرحمه. ای حاکم مدینه که میگه بیا با یزید بیعت کن، ما اهل بیت پیامبریم، معدن رسالت ماییم و محل رفت و آمد ملائک ماییم، محل هبوط و نزول رحمت الهی ماییم. بنا فتح الله و بنا ختم، خدا با ما شروع میکنه، با ما ختم میکنه. و یزید، حالا یزید کیه؟ رجلون شارب الخمر. تو به من با این جایگاه میگی بیا با یزید بیعت کن، یزید کیه؟ شارب الخمر، قاتلون نفس المحترمه، آدم هایی که هیچ گناهی نکرده بودن اینا رو به ناحق کشته، قاتله. مالنون بالفسق، فسق و ارتکاب گناه رو علنی انجام دید، شرمی نداره. و مثلی لا یبایع مثله، من مهبت وحی بیام با شارب الخمر بیعت بکنم، مثلی لا یبایع مثله. ولیکن نصبه و تصبهون، تاب میکنیم سب کنید. و ننظر و تنظرون، ببینیم و ببینید. ایونا احق بالخلافت و البیعه، ببینیم کدومون مستحق خلافت و بیعتیم. و عبارت دیگری که حضرت در مدینه دارن، یه نمونه دیگرش هم اشاره بکنم در پاسخ مروان حکم که قبلا هم عرض کردم، که مروان میگه بیعت کن، حضرت میفهمن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. ولقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی علی محمد و آله محمد
یقول، از جدم رسول خدا شنیدم که فرمودن الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت بر آل ابی سفیان حرامه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فابقروا بطنه، اگه دیدید معاویه از منبر من رفته بالا شکمشو بدرید. این ابو عبدالله به مروان میگن. و قد رآه اهل المدینه علی المنبر، مردم دیدن معاویه از منبر رفت بالا، فلم یبقروا، امر پیغمبر رو اطاعت نکردن و شکم او رو ندریدن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا اینا رو به یزید فاسق دچار کرد. تو مدینه هدف قیام ابو عبدالله که اصلاح در معنای عام کلمه است، شگرد و راهبرد و ابزارش در مدینه عدم بیعته. خب حضرت بیعت نمی کنه، حرکت میکنه به سمت مکه، 28 رجب سال 60 هجری. 5 روز بعد 3 شعبان سال 60 حضرت میرسن به مکه. در مکه اتفاقی که میفته اینه که در ماه مبارک نامه های مردم کوفه میرسه به حضرت. نامه ها که میرسه، حضرت شروع میکنن به ارزیابی که آیا این نامه ها و این فرستاده ها واقعا واقعیت کوفه و مردم اونجان یا نه. اینجا راهبرد حضرت برای اصلاح عوض میشه. یعنی اول حضرت اصلاح رو با عدم بیعت آغاز میکنه، الان اومده مکه شرایط جدیدی مهیا میشه و فضای جدیدی باز میشه. مردم کوفه دلیلی که نامه نوشتن این بود، بعد از این که خبر بهشون رسید که ابا عبدالله بیعت نکردن و اومدن در مکه، گفتن خیلی خوب، یعنی یه امیدی پیدا کردن. اول حضرت که مدینه بودن اینا نمیدونستن که واکنش حضرت چه خواهد بود. که حضرت اومدن مکه و امکانی پیدا شد که انگار حضرت میتونه حکومت تشکیل بده. این امکان که فراهم میشه، راهبرد حضرت از تحقق اصلاح با بیعت به سمت تحقق اصلاح با تشکیل حکومت میل پیدا میکنه. خب حضرت الان اصلاح رو میخواد با تشکیل حکومت محقق بکنه، علم به شهادت خودش داره؟ بله. ولی اون علم، عرض کردم، اولا تکلیف زان نیست، ثانیا اون علم ممکنه مشمول بداء بشه. این که ابا عبدالله شروع میکنه به یه کارهایی از سنخ اتمام حجت و اطمینان بابت حکومت، دو سه تا نمونهش رو عرض بکنم. یکی در پاسخ مردم کوفه است که شبای قبل اشاره کردم، سریعتر از کنارش عبور کنم. حضرت اونجا میفرمایند که محور این بود که نامه های شما به من رسیده، من رسول خودم رو میفرستم ببینم شماها بزرگانتون، صاحبان تأثیر، مراجعتون و آدمهای محوریتون آیا به آنچه که گفتید پایبند هستن یا نیستن؟ اگر بودن من انشالله به سمت شما حرکت میکنم. نامه‌ای که شبهای قبل خوندم. این یک نمونه. باز حضرت در جای دیگری که این نشون میده که موضوع با یک بارم حل نمیشه، یعنی حضرت برای تشکیل حکومت کاملا دنبال اطمینان یابیه، تو نامه بعدی به مردم کوفه حضرت میگن اما بعد فقط ورد علی کتاب مسلم ابن عقیل، مردم کوفه مسلم رو فرستادن، نامه او برگشته به من، یخبرونی به اجتماعکم علا نصرنا، به من مسلم گفته که شما جمع شدید که ما رو نصرت بدید، و طلب به حقنا و دنبال طلب حق مایید. فسألت الله ان یحسن لنا الصون، منم از خدا میخوام که انشالله کار ما نیک و خوب پیش بره، و یثیبکم علی ذلک اعظم الاجر، خدا بالاترین اجر رو به شما بده که میخواد این خدمت رو بکنید، و قد شخصت الیکم من مکه یوم الثلاثاء لثمان مدین من ذی الحجه، من امروز سه شنبه هشتم ذیحجه حرکت میکنم، فاذا قدم علیکم رسولی، فرستاده من که به شما رسید، فن کم شو فی امرکم فانی قادمون فی ایامی هازه، این که ما شنی سر و سامون بدید کاراتونو، همه چی راست و ریست بکنید که من دیگه دارم میرسم. حضرت از اینجا به مردم کوفه اهمیت میده و شروع میکنه با اونها برای قطعیت تشکیل حکومت اتمام حجت کردن. ادامه این جریان در منزلگاه شرافه. اونجا حضرت در طول مسیر میفرمایند که ایها الناس انها معذرتون الی الله و الیکم، خداوند حجت رو بر ما تمام کرد و شما هم حجت رو، و انی لم آتکم، من نیومدم سمت شما، حتی اتتنی کتبکم و قدمت بها رسولکم، نامهاتون اومد و فرستاداتون اومدن، ان اقدم علینا، که حسین بیا به سمت ما، فا انهو لیسه لنا امامون ولعل الله ان یجمعنا بک علی الهدا، ما امام نداریم، انشالله که با حضور تو خدا ما رو بر هدایت جمع بکنه، فا ان کنتم علی ذالک فقط جئتکم فاتونی مطمع انو بهی من عهودکم و مواثیقکم، اگه واقعا رو این حرف این تو راه ها همچنان اگر بر این عهد هستید بگید که من به قطعیت به سمت شما بیام، حضرت تو راه هی اتمام حجت میکنه. پس بیانات ابا عبدالله که از اینه که حضرت از مدینه که به مکه رسید با وصول نامه ها، با فرستادن مسلم و دیگران و کسب خبر، اصلاح خودش رو بر تشکیل حکومت مبتنی کرد، احساس کرد ابزاری بر اون فراهم شده میتونه بره به سمت تشکیل حکومت. میایم تا حضرت میرسه به کربلا، در کربلا حور حضرت رو محصور میکنه و ابا عبدالله به این نتیجه میرسن که اجازه رسیدن به کوفه ندارن، اجازه برگشتن ندارن. هدف ابا عبدالله اصلاح بوده، در مدینه با عدم بیعت، در مکه با تشکیل حکومت و اتمام حجت با کوفیان، الان رسیده حضرت به کربلا، راه رفت و برگشت بسته است، یعنی من حسین اینجا شهید خواهم شد. حضرت چی کار میکنه؟ حالا که قرار شهید بشه، درجه تأثیر خون خودش رو سعی میکنه به حد اکثر برسونه، یعنی اگه قرارش که تو نظر شهادت طلبی گفتیم که اگر ابا عبدالله به عنوان یک انسان کیس احساس میکنه باید خون خودش رو بده، خب باید این خون رو به گرونترین قیمت ممکن بده، قیمت به جهت معنوی عرض میکنم، اگه قرار شهید بشیم حد اکثر اثر رو بذاریم. ابا عبدالله اینجا راهبردش میشه شهادت طلبی با بالا بردن درجه تأثیر. چی کار میکنه؟ شروع میکنه یاراشو ترخیص کردن. عرض کردم شبای قبل، میگه خبر فضیع، خیلی خبر دهشتناکی به ما رسیده و اون اینه که مسلم و هانی و عبدالله به شهادت رسیدن و من عهدم رو از شما برداشتم، میخواید برید برید. یه نقل هایی هست که از مکه 1000 نفر راه افتادن در این منزلگاه زباله، نزدیک 950 تاشون میرن، یعنی اون جمعیت باقی مونده زیر 50 تاست، بعد ملحق میشن که حالا این میشن 70 تا یا حالا 120 نفر. حضرت ترخیص میکنه. چرا؟ آدمی که معتقد نیست روز کربلا این صفحه نمایش رو خراب خواهد کرد، آدم سوس به درد نمیخوره. لذا حضرت هی ترخیص میکنه، هر کی میخواد بره بره، هی شب عاشورا میگه هر کی میخواد بره بره، شب عاشورا کسی نمیره، ولی هی ترخیص میکنه تا اونایی بمونن که فردای عاشورا ضعف و سستی نشون ندن. به قول شهید بری این تابلوی درخشان لک توش نیفته. اینکه میگم عبدالله یارانی داشت که مثلا اینا پیوستن به سپاه مرسد، این که قطعا کذبه. فردی به نام ضحاک تو برخی نقلای تاریخی هست اومد به حضرت گفت من میام کمکت میکنم تا وقتی که کار تموم نشده باشه، کار که داره تموم شده من فرار میرم. حضرت میگن باشه. این تیراندازی میکنه، برخی نقلای تاریخی اینو گفتن، همه هم نگفتن. وقتی دید دیگه کار حضرت به نوعی تمامه، این با اسب راهواری که داشت از یه جایی فرار کرد. اما کسی از سپاه حضرت به سپاه مقابل نپیوست، اما از اون سپاه متعدد اومدن این بر. چرا؟ چون تو جنگ مادی اونا پیروزن با اون عده و عده، تو جنگ معنوی اینا پیروزن، چون اینا میتونن از اونا بگیرن و اونا نمیتونن از اینا جذب کنن. حالا ما تعدادمون کمتره، اما قدرت معنوی این بره. ابا عبدالله ترخیص میکنه، از اون طرف یه سری آدم حسابی رو دعوت میکنه، زهیر، حبیب، مسئلتون. ابا عبدالله چرا یه طرف بهت میگه برید، بهت میگه بیاید، چجوری میشه؟ شأن امام هدایته، امام باید آدم ها رو هدایت بکنه. تا آخرین لحظات حضرت تلاش میکردن که کوفیان رو متنبه بکنن. وظیفه امام هدایت عاقبت به خیر کردن، لذا به زهیر میگه بیا، به عبیدالله ابن عمر جوفی میگه بیا. از اون طرف ابا عبدالله وظیفه‌ای دارد آدم‌های سست و ضعیف برای اون وظیفه مخلن، اینا رو باید رد کنه برن. پس این که ابا عبدالله همزمان دوتا کار میکنه ناظر به دوتا نقش و دوتا وظیفه متفاوت اوست. یه صحنه‌هایی رو ابا عبدالله ایجاد میکنه که باعث میشه این خون هی پررنگ تر شه. توی نقلات داریم روزی که خور قرار بود برسه، ابا عبدالله و علی اکبر قمر بنی هاشم و دیگران گفتن امروز که میرید آب بیارید تمام مشکا رو ببرید و همه رو پر پر کنید، مالا مال امروز مهمون داریم. وقتی خور و سپاهش رسیدن، اینا اومدن، سپاه از رسته خسته، اینها اونا رو سیراب کردن. خب و ببینید ابا عبدالله یه جایی خور رو گرفت با یه تأخیر. خور کیه؟ وقتی که معاویه ممنوع کرد که کسی نام فرزندشو مثلا القاب امیرالمؤمنین بذاره، گفت معاویه بی خود گفته، اسم فرزندشو مثلا حیدر گذاشت این کار، یا مرتضی هم چیزی. یه آدم استخونداریه، اومد دید ابا عبدالله چجوری برخورد کرده، اون لحظه تیر ابا عبدالله قلب خور رو گرفت، گرفت تا بیایم به روز عاشورا و او احساس کرد مردونه نیست این جنگ، برگشت. یه کارای ابا عبدالله میکنه، لباس پیامبر میپوشه میاد تو میدان. اول جنگی برخورد نمیکنه، آغاز نمیکنه، مردم رو دعوت میکنه، سوال میکنه، میگه من کسی از شما کشتم؟ نه. خونی به گردن منه؟ نه. مالی از شما بردم؟ حدی از حدود؟ لذا سوال میکنه به من تستحلون دمی، چرا خون من رو حلال کردید؟ من چه کار کردم مگه؟ تا بعد کسی همه این کارا رو انجام میده. از اون طرف حالا که قرار ابا عبدالله شهید بشه، طراحی باید دقیق باشه. این سوال سوال بدی نیست. زینب کبرا سلام الله علیها شب عاشورا وقتی که ابا عبدالله شعر میکنن که یا دهر افن لک من خلیلی و شمشیرشون رو آماده میکنن، زینب کبرا میفهمه که حسین آماده پروازه. حضرت زینب شب عاشورا از دانستن خبر شهادت ابا عبدالله از هوش میره، ولی عصر عاشورا با دیدن شهادت ابا عبدالله از هوش نمیره. این سوال قابل تأمل نیست؟ چه کار میکنه ابا عبدالله با زینب کبرا سلام الله علیها که او از عصر عاشورا کل جبل راسخ باشه و این بار رو به سرانجام برسونه؟ ابا عبدالله وقتی احساس کرد کار او به شهادت ختم میشه، یه جوری طراحی کرد که این شهادت و این خون بالاترین ذریب تأثیر رو بذاره. و اثر چی شد؟ اصلا نیاز به تحلیل نیست، همونایی که نیومدن شدن توابین، بعد شدن قیام مختار، بنی سفیان و فرزندان ابو سفیان بعد از هلاکت یزید لعنت الله علیه سرنگون شدن و بنی مروان اومدن سر کار، همه اهل بیت ما رو شهید کردن. وقت نیست الان اینو بگم، یک جمله، هیچ حاکمی بعد از کربلا دیگه حسین کشی نکرد، همه اهل بیت رو کشتن، ولی همه مسموم آرومکی. بعدم گفتن ما نبودیم، بعضی که مثل معمون اصلا تو تشنازه شرکت کردن، هارون هم که تو زندان کشتن گفتن حضرت به مرگ طبیعت دنیاست، ما نکشتیم. هیچ حاکمی بعد دیگه جرأت نکرد کسی رو مثل ابا عبدالله به شهادت برسونه. چرا؟ فیه تأملم. ابا عبدالله هزینه حسین کشی رو انقدر برد بالا که کسی دیگه اصلا به این فکر نکنه. چجوری؟ با طراحی دقیقی کرد. قیام ابا عبدالله برای اصلاح امت اسلامی، برای امر به معروف و نهی از منکر و تقویت و ساری و جاری شدن سیره پیامبر و امیرالمؤمنین بود. اگر که میخواهیم در این مسیر حرکت بکنیم، این فلسفه قیام است. این فلسفه ممکن است گاهی با عدم بیعت باشد، گاهی با زمین سازی برای تشکیل حکومت باشد و گاهی با فدا کردن جان. آنچه موضوعیت دارد آن هدف اصلاح در قالب امر به معروف و عمل به سیره است. عرضم رو جمع کنم، امروز ما چه استفاده‌ای ببریم؟ ابا عبدالله چرا موفق شد؟ چون کسانی بودن که به تکلیف‌گرایی اقتضایی او احترام گذاشتن. اومد گفت الان این، گفتن چشم، الان این، هرچی گفت گفتن چشم. زهیر گفت یا ابا عبدالله هر با سپاهیاش اومده کمن، الان بزنیم خوبه ها. حضرت فرمودن من ابتدایی به جنگ نمی کنم. جایی نداره زهیر جمله بعدی گفته باشه. چشم. ابوالفضل عباس اون مثال رشادت و شجاعت در میان عرب با ایستاده گوشه سر پایین، شاگردان اون مثل قاسم بن حسن دارن به شهادت میرسن، ولی سکوت کرده هرچی ابا عبدالله بگن. این نشان دهنده احترام مولا علی به تکلیف گرایی اقتضایی ولیه. اگر ولی به یه نتیجه رسیده، من مولا علی باید احترام بذارم تا او بتونه کار رو به ثمر برسونه. اگر این نبود، یعنی اگه همه میخواستن با عبدالله چک و چونه بزنن که اینجاش کجه، اونجاش راسته، این کمه، اون زیاده، این بالای، این پایینه، امروز مثلا این سفره نبودیم. همه پذیرفتن و در مقابل امر ابا عبدالله تمکین کردن، به تکلیف گرایی اقتضایی او احترام گذاشتن، کار به سرانجام که باید میرسید رسید. انشاءالله که خدا اون اتفاق عالمگیر رو در زمان ما قرار بده و ما جزء مستشهدین اون رکاب باشیم انشاءالله. اما به نظرم تا قبلش باید تمرین بکنیم که به امر ولی به عنوان مکلف اقتضایی احترام بذاریم. کسی که عادت به چشم گفتن نداشته باشه در یه لحظه تغییر نخواهد کرد. امام عزیز ما که رحمت خدا بر او باد یه وقتی فرمود جنگ جنگ تا پیروزی. من دانش آموز دبستان بودم، دیوار مدرسه ما رو اومدن رنگ سفید زدن، روش نوشتن جنگ جنگ تا پیروزی. مدتی گذشت، اومدن روی اون پیروزی دوباره رنگ سفید زدن، نوشتن رفع فتنه از عالم، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. مدتی گذشت دیگه ما دانش آموز راهنمایی شده بودیم، من رد میشدم دیدم که اون جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم رو سفید کردن. امام قطعنامه رو پذیرفت، گفت جنگ جنگ تا پیروزی، این مردم گفتن چش. گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، بازم مردم گفتن چش. گفت جام زهر رو نوشیدم و قطعنامه رو قبول کردم، بازم مردم گفتن چش. این شد عامل پیشرفت. پیغمبر گفت بریم جنگ، گفتن ان بیوتنا عوره، خونامون بی سرپناهه. قرآن میگه و ما هی به عوره، دروغ میگفتن. امیرالمومنین گفت بریم جنگ، گفتن که الان زمستون سرده، الان تابستون گرمه، الان بهار فصل کاشته، الان پاییز فصل برداشت. نیومدن معاویه و بصره بن ارتاد داغون کردن جامعه اسلامی رو. امام مشتبه گفت بریم جنگ، 12,000 تا آمدن، 8,000 تاشون هم که شبانه گذاشتن رفتن، مجبور به صلح شد. با عبدالله هم 72 نفر همراه شدن. این شد که حکومت اسلامی شکل نگرفت. اون جایی که مولا علی به تکلیف گرایی اقتضایی ولی احترام گذاشت کار پیش رفت. اون جایی که دائما چون و چرا کرد، هی بالا پایین کرد، هی گفت اینجاش کجه اونجاش راسته، جامعه اسلامی زمینگیر شد. حتی ابا عبدالله با اون عظمت، حتی امام مجتبی، یعنی فکر کنید بعد از شهادت پیامبر عزیز مردم با امیرالمومنین بیعت میکردن، اصلا چی میشد؟ الان عالم چه وضعی داشت؟ امیرالمومنین میومد سر کار، حکومت عدل و امام مجتبی و چی، اصلا چه اتفاقی میافتاد؟ صدیقه طاهره سلام الله علیه میگه مردم سختگیری علی برای خودشه، این که نون جو با سر زانو میشکنه میخوره برای خودشه، به شما سخت نمیگیره، نرید سراغ دیگری، علی رو مأمور کنید، او شما رو مثل شتر راهوار میبره، سیراب میکنه، برمیگردونه، نرید سراغ دیگران. وقتی رفتن گفت والله قسم خواهد رسید روزی که از پستان شترانتان به جای شیر خون خواهید دوشید. حجاج ثقفی بر اینا حاکم شد، 120,000 نفر رو گردن زد. این عددیه که گفتن اون موقع توپ و موشک نبوده، هر کی می‌خواستن بکشن باید گردن می‌زدن. وقتی از دنیا رفت 80,000 نفر، 50,000 مرد و 30,000 زن در زندان بودن، بسیار از اینا اوریان بودن، اصلا اوریان زندانی می‌کرد، زندان هم سرباز بود، سقف نداشت و غذایی که بینا میداد نمک و جو و خاکستر بود، اینا رو مخلوط میکرد که در تاریخ اومده زندانیا بعد مدتی پوستش رو سیاه میشد. اصلا حضرت گفت از علی به دیگری عدول نکنید، رفتن و شد آنچه که شد. اگر ابا عبدالله توانست در قیام خودش موفق بشه، موفق به حکومت نشد چون تکلیف گرایی پدرش علی و برادرش امام مجتبی علیه السلام مورد توجه مردم بود، اما تو قیام اگر موفق شد دلیلش این بود که مردم به اون مقدار که از قیام او تمکین کردن و او رو پذیرفتن احترام گذاشتن. شاید درس امروزینش همین باشه که عرض کردم. قبل از این که ذکر مصیبتی بکنم، چون شب آخر این محفله، یه عذرخواهی از جمعی عزیزان و سروران بکنم بابت همه نقایصی که در عرایزم بوده. بس بس تاریخی بود، در موضوعات تاریخی اختلاف باقیه. به قول آیت الله جوادی عمولی حفظه الله میفرمایند که احادیثی که بس فقهی داره خیلی مورد ارزیابی قرار گرفته، به خاطر اینکه میخواسته ازش احکام در بیاد و فقها خیلی تدقیق کردن. اما احادیث تاریخی ما خب انقدر مورد ارزیابی قرار نگرفته، ولی زب باب بحث تاریخی باز همچنان. حالا حقیقت اینقدری که توفیق مطالعه داشتم و استفاده از کتاب‌های کسایی که زحمت کشته بودن عرض کردم، حتما در این مباحث تاریخی باب گفتگو همچنان باز خواهد بود و میشه بحث‌های دیگر و نظرات دیگر رو هم مطرح کرد. خدا انشالله آنچه در این شب‌ها گفتیم و آنچه شنیدیم رو برای خودش و در راه خودش مقرر بفرماید انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. حضرت تشریف آوردن برای وداع و با اون کیفیتی که میدونید وداع کردن و عازم میدان شدن، در حالی که حضرت سوار بر ذوالجناح مشغول قتال بودن، یک کاری میکردن که اون کار باعث میشد اهل خیام دلشون قرص بمونه. اون کار این بود که حضرت هر دقایقی که میگذشت به خیام نزدیک میشدن و بلند ندا میدن که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یعنی هنوز من زنده ام، این زن و بچه دلشون قرص میشد. هی این تکرار شد و ابا عبدالله هی اومدن، این زن و بچه خوشحال می شدن. در مناقب آل ابی طالب داره که یه مرتبه صدای ذوالجناح اطراف خیام شنیده شد، اما از دل این زن و بچه منتظرن که صدای لا حول ولا قوت الا بیاد، اما هرچی گوش کردن دیدن صدای ابا عبدالله نمیاد. ذوالجناح وقتی که ابا عبدالله به زمین افتادن، ثم تمرق فی دم الحسین علیه السلام و قصد نحو الخیمه و له سهیل و نهار و یضرب بیده الارض، این حیوان وقتی که ابا عبدالله به زمین افتادن خم شد، یال خودشو به خون ابا عبدالله آغشته کرد، حرکت کرد به سمت خیمه و بلند شیهه میکشه، هی دستشو میکوبه به زمین. اومد جلوی خیمه قرار گرفت. نزدیک خیمه که رسید، زنها از خیمه خارج شدن، چون صدای ذوالجناح رو که شنیدن منتظر ابا عبدالله هن، دیدن صدا نمیاد از اینجا خارج شدن. وقتی که خارج شدن با چه صحنه ای مواجه شدن؟ ذوالجناح با یال خونی تیرها به اون حیوان برخورد کرده، این جلوی خیمه اومده و حیوان سرش رو نزدیک زمین آورده. زنها دور ذوالجناح رو گرفتن، هر کدوم یه چیزی میگن و هر کدوم یه مطلبی میگن. ام کلثوم اومد جلو، همین که چشش به ذوالجناح افتاد دستهاش رو گذاشت بالای سرش، گوبا محمدا وا جدا وا نبیا وا ابوالقاسما وا علیا وا جعفرا وا حمزتا وا حسنا هذا حسین بلر. بعد از اینکه ندا داد، هر کسی یه جوری داره نسبت به این حیوان زجه میزنه، با او حرف میزنه. این وسط دختر کوچیک ابا عبدالله رقیه سلام الله علیها اومد جلو، این حیوان سرش پایین بود، خودش انداخت رو دستهای ذوالجناح، فقط یه جمله گفت، گفت یا جواد ابی، ای مرکب پدرم، هل سقی ابی ام قتلوه. ذوالجناح به بابا آب دادن یا با همون لب تشنه شهیدش کردن. صاحب مناقب میگه این حیوان با این سوال که مواجه شد انقدر سرشو به زمین کوبید. الله اکبر.